رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان عزیز، السلام علیکم. فرهاد میلادم در استودیو رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 9 شب است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمدی خانزاده هستم با مجله خبری شامی سه‌شنبه 13 ایون در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 6 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم میرزای سلیمپور.
سلام شنونده عزیز، ایران امروز پیگیری نمایشهای اعتراضی طرفداران میرحسین موسوی را برای رسانه‌های خارجی منع کرد. بخش مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران دفتر کلیه رسانه‌های خارجی را هشدار داد که از شرکت در هر نوع رویداد بدون دستور مستقیم این وزارت جدا خودداری بیوزند. این در حالی است که موسوی از طرفدارانش خواسته است به خاطر حفظ حیات مردم در راهپیمایی اعتراضی امروز در تهران شرکت نکنند. سه روز پس هزاران نفر از طرفداران موسوی در تهران و شهرهای دیگر ایران علیه نتایج رسمی انتخابات 12 ایون که رئیس جمهوری کنونی ایران محمود احمدی نژاد را برنده اعلام کرد اعتراض میکنند. در جریان اعتراض های روز دوشنبه در تهران 7 نفر کشته شدند. شورای نگهبان، یک نهاد متنفذ در نظام جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای شمارش دوباره آرای انتخابات 12 ایون آمادگی میگیرد. وزارت امور خارجه ایران امروز اظهارات اتحادیه اروپا درباره انتخابات ایران را مداخله جویانه و توهین‌آمیز عنوان کرد و به نشان اعتراض یک دیپلمات بلندپایه جمهوری چک را که از اتحادیه اروپا نمایندگی میکند فراخواند. اتحادیه اروپا دیروز از ایران تقاضا کرد طبق طلب مخالفین پیروزی احمدی نژاد در انتخابات را تحقیق کند و از سرکوب کردن تظاهرگران نیز دست بردارد. جنرال اطهر عباس سخنگوی ارتش پاکستان امروز گفت طاهر یولدوش رهبری حرکت اسلامی ازبکستان بر اثر حمله هوایی روز یکشنبه در منطقه مکین ولایت وزیرستان جنوبی زخمی شده است. اطهر عباس در صحبت با رادیوی آزادی گفت
بله، من گزارش های رسیده در باره مجروح شدن یکی از رهبران ازبک بر اثر حمله هوایی را تایید میکنم. حمله برای یک تمرینگاه جنگیان صورت گرفت که آنجا تعدادی از جنگیان ازبک نیز بودند. در مجموع در اینجا 31 نفر کشته شدند.
حرکت اسلامی ازبکستان یک گروه تندروی مذهبی است که فعالیتش در ازبکستان و تاجیکستان رسماً منع شده. آمریکا این سازمان را در فهرست گروه‌های تروریستی شامل کرده است. رهبران هند و پاکستان امروز در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در یکاترینبورگ روسیه ملاقات کردند. این نخستین ملاقات روبروی رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری و سروزیر هند منموهن سینگ بعد از بروز تنش‌ها بین دو کشور در پی حمله خونین ماه نوامبر گذشته به شهر ممبئی بود. هند در آن حمله که بیش از 70 کشته به جا گذاشت، گروهی پاکستانی لشکری طیبه را عیدور کرد. سینگ در آغاز دیدارش با زرداری گفت که قلمروی پاکستان نباید برای ترور استفاده شود. رهبران 4 کشوری بزرگترین در حال رشد، برزیل، روسیه و هند و چین، امروز در یکاترینبورگ راههای کاهش دادن وابستگی خود از آمریکا و مسائل دیگری امنیتی و تجارتی را بحث کردند. رهبران این 4 گونه معروف به نام بریک خواستار اصلاحات نهادهای بین‌المللی مالی، ایجاد یک نظام ثابت و قابل پیشگویی پولی در جهان و تغییرات فراگیر در نظام سازمان ملل متحد به خاطر اعطای نقش بزرگتر به هند و برزیل شدند. میزبان نشست رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدیدف گفت اسعار موجوده جهانی با شمول دلار آمریکا از اجرای مسئولیت خود نمیبرایند و فرصت اصلاحات در این بخش نیز فرا رسیده است. این اظهارات مدیدف بلافاصله باعث نزدیک 1% پایین رفتن قرب دلار در مقابل سایر اسعار مهمی بین المللی شد. در درگیری های اخیر در افغانستان 2 سرباز اردوی دولتی و چند جنگی به هلاکت رسیدند. وزارت دفاع افغانستان گفت این 2 سرباز روز دوشنبه بر اثر هدف حمله قرار گرفتن یک هیئت دیدبانی در ولایت شمال و شرقی قندوز کشته شدند. در این درگیری به گفته وزارت سنگین 3 جنگی کشته، 8 تن دیگر مجروح و 4 نفر تسلیم شدند. قندوز که تحت مسئولیت نیروهای آلمان قرار دارد، طی ماه‌های اخیر به مثل ولایت دیگر افغانستان با موج افزاینده خشونت‌ها روبرو شده است. و شرکت تاجیک ترانسگاز امروز انتقال گاز طبیعی به قرضداران بزرگ این شرکت از جمله به کارخانه تاجیک سیمنت را قطع کرد. این تصمیم باعث از صبح سه‌شنبه از فعالیت بازماندن تاجیک سیمنت شده است. تاجیک ترانسگاز به دنبال تصمیم ازبکستان که صبح امروز انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان را 50% کاهش داد تا به حد 6000 متر مکعب در ساعت پایین آورد، دست به چنین اقدامات شدید زد. شوکت شایموف معاون رئیس تاجیک ترانسگاز گفت تاشکند به دلیل به 17.5 میلیون دلار رسیدن قرض تاجیکستان دست به این اقدام زده است. طبق قرارداد تاجیکستان میبایست امسال از ازبکستان حدود 550 میلیون متر مکعب گاز با قیمت 240 دلار برای 1000 متر مکعب گاز خریداری میکرد.
خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم میرزای سلیمپور میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنوندگان ارجمند، در نیم ساعت اولی برنامه مطالب زیل را به شما پیشکش میکنیم.
شورای نگهبان ایران گفته است طبق درخواست نامزدهای ریاست جمهوری شمارش آرای بحث برانگیز انتخاب کنندگان شروع شده است.
در یکاترینبورگ روسیه در ملاقات رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و بریک به چه نتیجه و خلاصه ها رسیدند؟
و ازبکستان انتقال گاز طبیعی خود به تاجیکستان را دو برابر کاهش داد. برنامه را با گزارش های خبری پی می گیریم. در ایران میرحسین موسوی نامزد مغلوب اصلاحات طلبان از جانبداران خود درخواست کرده است که در راهپیمایی اعتراضی برنامه ریزی شده شرکت نکنند و حیات خود را در خطر نگذارند. این در حال است که دیروز در جریان تظاهرات اعتراضی تهران که تقریبا 1 میلیون نفر شرکت کردند، در یک تیراندازی 7 نفر کشته، چند نفر دیگر جراحت برداشته اند.
تیراندازی زمان شروع شده است که چند نفر تلاش داشتند در روز سوم تظاهرات اعتراضی در محل نزدیک به تظاهرات به پاسگاه نظامی حمله کنند. از زمان انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 تظاهرات روز دوشنبه بزرگترین تظاهرات نیروهای مخالف در تهران بود است و تظاهر کنندگان در این تظاهرات لغو نتیجه های انتخابات روز 12 ایون را تقاضا کردند. با وجود درخواست ها امروز هم جانبداران میرحسین موسوی و هم جانبداران محمود احمدی نژاد به نقشه گرفتند که در تهران راهپیمایی انجام دهند. از سوی دیگر شورای نگهبان گفته است که به شمارش آرای بحث برانگیز شروع کرده است. تفصیلات بیشتر در این باره در گزارش همکارم سلیم ایوب زاد.
سخنگوی شورای نگهبان ایران نهاد مقتدر این کشور گفت شورا آماده است برگه های قطعه های رای را که از طرف برخی از نامزدها زیر شبهه افتاده اند در حضور نمایندگان این نامزدها بازشماری کند. سخنگوی شورا عباس علی کدخدایی همچنین گفته است ممکن است در نتیجه بازشمارش آرا در جمع رای های به دست آورده نامزدها تغییرات به میان آید. پس از این اظهارات خبرگزاری رویترز اطلاع داد که نامزدهای اصلاح طلب میرحسین موسوی و مهدی کروبی که طبق نتیجه های پیشکی شکست سخت دیده اند، گفته اند آنها نه بازشماری چند قطعه رای بلکه برگزاری انتخابات نو را می خواهند. موسوی آوازدهی را که در نتیجه آن پرزیدنت فعلی محمود احمدی نژاد 62% رای گرفت و ضرورت دور دوم از بین رفت یک شعبده بازی نامید و به لغو این نتیجه ها دعوت کرد. کروبی نتیجه ها را غیر قانونی عنوان کرد و گفت وی احمدی نژاد را به حیث پرزیدنت ایران اعتراف نمی کند. هر دو نامزد به شورای نگهبان عریضه شکایتی فرستادند. اظهارات شورای نگهبان یک روز پس از راهپیمایی و تظاهرات پرازدحام صدا داد که مثلش تا تهران از انقلاب سال 1979 به این سو ندیده بود. به گفته شاهدان عینی و گزارش های مطبوعات بیش از 1 میلیون نفر از شهروندان ضد نتیجه های انتخابات راهپیمایی کردند. آنها از موسوی حمایت کردند و موسوی نیز در برابر آنها سخنرانی کرد. طبق خبرها وی گفت آماده شرکت در انتخابات نو است. تظاهرات با آن داغدار شد که در درگیری با نیروهای بسیجی در جای تظاهرات 7 نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند. شاهدان میگویند نیمه نظامیان اسلامی در پاسخ به حمله تظاهرکنندگان به یکی از پاسگاه‌های بسیجی تیر کشیده‌اند. یک مرد به رادیو فردا حکایت کرد که برادر او در حال گذشتن از محل تیراندازی زخمی شده است.
این چی من داداشم داشتیم با هم دیگه میادیم داداشم 15 سالش بود داشتیم میامدیم حالا چیز شد دیگه 15 سالش میامد که من دیاره خونه من سر کار اومده من داشتم میادم به اون خونه که اختشاب شد و اینا بسی جیرات بودم تیر زدم خورد به کلیش بعد با اونشان من خودم گذاشتم تو برشان تو گفتنش.
در 3 روز تظاهرات گرد هم آمدگان استعفای احمدی نژاد را از مقام پرزیدنت طلب کردند و اینچنین رهبر عالی ایران آیت الله خامنه‌ای را به انتقاد کشیدند. در شهرهای دیگر ایران مانند تبریز، شیراز، ارومیه، کرج و اهواز نیز تظاهرات به وقوع پیوست. در شهرهای دیگر از جمله مشهد و اصفهان آدمان به بام خانه ها برآمدند و با نداهای الله اکبر از موسوی حمایت کرده گفتند ما دیکتاتوری پکنه را نمی خواهیم. چنین رویدادها از شمال تهران هم گزارش شده اند. یک ساکن کرج در حال با رادیوی فردا صحبت می کرد که از پشت صدایش نداهای الله اکبر به گوش می رسید.
الان تو کرج همه مردم آمدن و بالپشت ما صداشون هم میشنیم، همه دارن الله اکبر میگن. هر شب این برنامه ساعت 10 تا 11.
این هم صحبت رادیوی فردا افسود مردم کرج میخواستند در راهپیمایی طرفداران موسوی در خیابان ولیعصر شرکت کنند، اما خبر تجمع طرفداران احمدی نژاد در این مکان و خطر درگیری با آنها نقشه تظاهرات نو را به تاخیر گذاشت. موسوی در سامانه اینترنتی خود اعلان کرد که به این راهپیمایی نمیرود و از طرفدارانش نیز خواهش میکند از نقشه گرد همایی نو خودداری کنند. مطبوعات بریتانیا خبر داد که در بام بناهای اطراف خیابان تیراندازهای نشانزن نشسته اند و موسوی گفته است به خاطر حفظ جان طرفدارانش از بهر این تظاهرات گذشته است. طرفداران موسوی بر ضد آنچه آنها تقلب گسترده رای ها می نامند به میدان ریخته اند. از یک سو اینقدر زود جنبست اعلان شدن رای ها سبب گشته است و از سوی دیگر نتیجه ها نشان می دهند که احمدی نژاد موسوی را حتی در زادگاه این نامزد آذری تبار نیز شکست داده است. اعتراض آنها با فشار و تعقیب شدید حکومت ایران روبرو گشت که حتی شبکه SMS یا نامزنه تلفن را قطع کرد و چندین سامانه اینترنتی بسته شد. رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی جفری گیدمین در مطلبی در واشنگتن پست می نویسد در کشوری که آزادی بیان محدود کرده می شود و سازمان خبرنگاران بدون مرز آن را محبس ژورنالیستان نامیده است و به این سبب معلوم نیست مردم آن در سر چی فکر دارند، انتخابات به بیانگر اندیشه مردم تبدیل می یابد و در چنین کشور گمان است که انتخابات آزاد و عادلانه باشد.
ادامه نارضایتی ها در تهران از نتیجه های اعلان شده انتخابات ریاست جمهوری ایران. در حالی که محمود احمدی نژاد آنگونه که شنیدیم در انتخابات ریاست جمهوری ایران پیروز اعلان شده است و امروز در ملاقات رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در یکاترینبورگ روسیه شرکت جست است و باید دیروز وارد این شهر می شد و با دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه ملاقات می کرد.
در ملاقات یکاترینبورگ رهبران کشورهای عضو روسیه و چین، قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان و ازبکستان شرکت کردند و آن با تصویب قطعنامه به پایان رسید. رهبران افغانستان و پاکستان و ایران و هندوستان به عنوان ناظر در این ملاقات حضور داشتند. بعد از آن روسیه و چین، دو کشور پیشوای این گروه، در نشست رهبران کشورهای گروه چهارگانه بریک، برزیلیا، روسیه، هندوستان و چین شرکت ورزیدند. توجه کنید به گزارش همکار ما اسکندر خواجه‌میرزاده که این ملاقات ها را جمع‌بندی کرده است.
صرف نظر از تظاهرات مخالفین در تهران، روز سه‌شنبه پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد به شهر یکاترینبورگ روسیه سفر نموده در نشست رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای شرکت ورزید. در نشست مطبوعاتی پایان ملاقات یکاترینبورگ، پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان احمدی نژاد را با پیروزی در انتخابات پرزیدنتی 12 ایون تبریک کرد.
می‌خواهم
با استفاده از امکان پرزیدنت ایران دکتر محمود احمدی نژاد و سروزیر هندوستان منموهن سینگ را صمیمانه با پیروزی در انتخابات تبریک نمایم. ایران به مانند هندوستان و پاکستان و افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای نقش ناظر را بر عهده دارد. همچنان در نشست مطبوعاتی پرزیدنت چین هو جینتاو ابراز داشت که کشورش با هدف بیرون شوی اعضای این سازمان از بحران سراسری اقتصادی 10 میلیارد دلار قرض تخصیص می دهد. هو گفت که بحران سراسری در حال عمیق رفت است و سرمایه جدا شده برای رفع این بحران به کشورهای عضو سازمان کمک خواهد کرد. پرزیدنت روسیه دمیتری مدودف باشد پیشنهاد کرد که 6 کشور عضو سازمان همکاری های شانگهای یعنی روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان با مرور زمان خود را از نفوذ دلار آمریکا کنار کشیده پول دیگر مثلا روبل روسی را همچون پول ذخیره استفاده برند.
با امکانات
و شرایط حاضر ما می توانیم گوییم پل‌های نوی ذخیروی ظهور خواهند کرد. ما بارها گفته‌ایم که امید داریم در آینده نزدیک روبل روسی را در نقش ذخیره ببینیم. بعد انجام نشست سازمان همکاری‌های شانگهای در یکاتیرینبورگ، ملاقات رهبران چهار کشور گروه تازه بنیاد بریک یا خود برزیلیا، روسیه، هندوستان و چین آغاز یافت. مشاور اقتصادی کرمل ارکادی دورکوویچ میگوید چهار کشور مذکور که رشد با سرعت اقتصادی را از سر میگذرانند، کوشش‌هایشان را هماهنگ نموده از این راه بازارهایشان را تحکیم میبخشند. از احتمال دور نیست که این چهار کشور اولین شده از صندوق بین المللی پول بوند، یعنی اوراق گرانبها خریداری نمایند. ماه گذشته روسیه گفته بود که میخواهد به مبلغ 10 میلیارد دلار از صندوق بوند خریداری کند.
نتیجه های ملاقات رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و کشورهای ناظر در این سازمان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی، خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابیش ها.
آزادی در ستلیت.
شنونده محترم مجله شامگاه رادیوی آزادی هستید. حالا به موضوع های تاجیکستان برمیگردیم. از ساعت 6 صبح امروز 16 ایون ازبکستان حجم انتقال گاز طبیعی خود به تاجیکستان را 50% کاهش داد. همکنون از این کشور به تاجیکستان 6000 متر مکعب گاز طبیعی در ساعت وارد می شود که مصرف کننده آن تنها شرکت آلومینی موسوم به تالکو خواهد بود. بقیه کارخانجات صنعتی تاجیکستان از جمله تاجیک سیمنت و برخی از کارخانه های خرد و متوسط کشور که با استفاده از گاز طبیعی فعالیت میکردند از کار باز ماندند.
سبب کاهش حجم گاز طبیعی ازبکستان به تاجیکستان این است که تاجیکستان از این کشور برای استفاده این نوع مواد سوخت بیشتر از 17 میلیون دلار قرضدار است. بنابر خبرها 8 میلیون آن قرض سال گذشته است که مهلت پرداختش به پایان رسیده است. عبدالقیوم قیومزاد خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه جزئیات بیشتری این موضوع را گزارش کرده است.
کارخانه تولید سیمنت شهر دوشنبه که با نام سیمنت زواد معروف است، به علت قطع انتقال گاز طبیعی از صبح سه‌شنبه 16 ایون از فعالیت باز ماند. گفته می شود به علت نپرداختن 8 میلیون سومانی پول قرض، شرکت تاجیک ترانسگاز انتقال گاز را به این کارخانه قطع کرده است. به نوبت خود مقامات شرکت تاجیک ترانسگاز، نهاد دولتی تامین کننده گاز طبیعی در تاجیکستان، گفتند که شرکت ازترانسگاز ازبکستان حجم صادرات گاز به کشور را 50% کاهش داد، زیرا تاجیکستان نتوانست بیش از 17 میلیون دلار قرض کشور همسایه برای استفاده گاز طبیعی وارد شده تا این زمان را پرداخت کند. شوکت شایموف معاون رئیس شرکت تاجیک ترانسگاز در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت که زمان ضرب الاجل از ترانسگاز برای پرداخت قرضهای این شرکت بیگاه روز 15 ایون پایان یافت. مسئولان شرکت از ترانسگاز که تا به امروز در حجم 12000 مکعب متر گاز طبیعی به تاجیکستان صادر میکردند، راضی شدند که از قطع کامل انتقال گاز طبیعی در شرایط فعلی دست کشیده، ولی نشان دادی موجوده را تا نصف کاهش دهند. آقای شایموف افزود که این مقدار مواد سوخت همگی برای کارخانه تولید آلومینی موسوم به تالکو مصرف خواهد شد.
اساسی ششین نوروز انتقال گاز با 6000 متر کوب در یک ساعت که فقط برای فعالیت مینیمالی شرکت آلومینی تاجیک بسنده است.
معاون رئیس شرکت تاجیک ترانسگاز افزود که در پی موافقه هر دو کشور ازبکستان و تاجیکستان، کشور همسایه راضی شده بود که در صورت پرداخت قسم به قسم مبلغ قرض، حجم صادرات آن را به تاجیکستان تغییر ندهد. ولی برخی از کارخانه ها و مؤسسه های بزرگ صنعتی کشور از جمله شرکت برق تاجیک نزدیک 10 میلیون دلار، کارخانه تولید سیمنت دوشنبه چیزی بیشتر از 2، کارخانه ظرف های شیشگی لعل بیشتر از 1 میلیون دلار، رومون سودگاز 2 میلیون و شرکت تالکو بیش از 600 هزار دلار از قرضهای خود به شرکت را بر نگردانیده اند و حکومت نیز نتوانست از منابع دیگر این مقدار مبلغ را پیدا کند. ضمناً شرکت برق تاجیک از قرضداران اساسی شرکت تاجیک ترانسگاز محسوب می‌یابد. این هم در حالی است که شرکت تولید آلومینی یا تالکو از شرکت برق تاجیک تا به امروز به مبلغ 90 میلیون سومانی قرضدار میباشد و در صورت پرداخت قرض این شرکت ها هیچ گونه موانع برای خریداری گاز طبیعی ازبکستان پیش نخواهد آمد. با این حال فضیلت سفروا معاون رئیس کارخانه تولید سیمنت شهر دوشنبه در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت به سبب قطع فعالیت کارخانه مجبور شد بیش از 1000 کارگر خود را به رخصتی بیمزد فرستاد. خانم سفروا گفت که سالهای پیش کارخانه برای استفاده گاز طبیعی مبلغ را به طریق پیش پرداخت می سپارید، ولی حالا که شرایط مالیوی آن یک کمی مشکل شده است نباید گاز طبیعی را قطع کنند.
فعالیت ندارد از سبب اون که اینو بو در نظر داشتیم که کارخانه همون در نظر ترانسگاز قرضدار بود از 38 میلیون سومونی فعالیت نمود. باعث شده یک پیچ در زننده که اساسا با تامین انشاءاتی مهم جمهوری بند بود.
بر پایه قرارداد هر دو کشور تاجیکستان می بایست تا 50 هزار متر مکعب گاز طبیعی در یک ساعت وارد می کرد و تا حال حاضر از 550 میلیون متر مکعب امضا شده کمتر از 140 میلیون متر گاز طبیعی از ازبکستان وارد شده است. مسئولان شرکت تاجیک ترانسگاز گفتند که در پی این محدودسازی همه نقاط فروش گاز طبیعی در کشور از فعالیت باز مانده است. این هم در حالی است که ساکنان جمهوری مخصوصا شهرهای بزرگ چون دوشنبه و خوجند و قرغان‌تپه در دو سال اخیر از استفاده گاز طبیعی تقریبا که محروم شده اند. طبق قرارداد بین شرکت های تاجیک ترانسگاز و اوزترانسگاز که در اواخر سال گذشته به امضا رسید، تاجیکستان برای هر 1000 متر مکعب گاز وارداتی از ازبکستان 240 دلار پرداخت میکند. معاون رئیس شرکت تاجیک ترانسگاز پیشنهاد حکومت تاجیکستان جهت کاهش دادن بهای گاز طبیعی در پی پایین آمدن قیمت آن در بازارهای جهانی از سوی ازبکستان پاسخ پیدا نکرده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
50% کاهش انتقال گاز طبیعی از ازبکستان به تاجیکستان و پیامدهای آن به اقتصاد تاجیکستان.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و حالا شنوندگان ارجمند، نظرهای خوانندگان سامانه رادیوی آزادی. با افراسیاب سلطان همکاری ما در این سامانه ببینیم خوانندگان این سامانه بیشتر به چه مسائل توجه کردند و به ما چی می نویسند.
دوام امروز بحث و واکنش ها در صفحه اینترنتی رادیو اساساً سر موضوع انتخابات و ناآرامی ها در ایران بود. در بحثگاه این موضوع یکی از خواننده های دائمی سامانه محمود از شهرتوز می نویسد حکومت احمدی نژاد بیشک در اداره کشور سست عمل کرده است که باعث سر زدن این موج نارضایی ها شده است. خواننده دیگری ما مهین از شهر قزوین ایران به ما نوشته است که واقعاً هم حالا در قزوین وضع وحشتناک است. مردم ناآرام است و سر و صداها زیاد و خدا کند که وضع آرام شود. شاهین باشد از برخورد پلیس ایران با تظاهراتگران انتقاد کرده است و گفته است کشوری که دارای تمدن چند هزار ساله می باشد نباید پلیسش به مردم چنین رفتار کند. فرهاد از دوشنبه جواب نوشته است که مردم ایران خیلی با فرهنگ هستند. این گونه تظاهرات اساسا خاص کشورهای آزاد است و بعضی پیامدهای ناخوش آن در ایران را نمی توان به مدنیتی نامید. به فکر او مهم این است که ایرانی ها مسائل کشورشان را خودشان حل می کنند. ناشناس از ریگر بر این نظر است که آنهایی که تظاهرات کردند قدر جمهوری اسلامی را نمی دانند. فضل الله از دوشنبه چنین نوشته است که احمدی نژاد یک شخصی است که سر و اسرار دولت و دولتداری را خوب می‌داند و ایران با او شاهد پیشروی ها خواهد شد. نور از دوشنبه میگوید برادران ایرانی شکرانه نعمت آزادی کنند که هر 4 سال پس امکانیت انتخاب رئیس جمهور را دارند. اگر مثل دولت ما هر یک مهلت پرزیدنتی 7 سال باشد چیکار می‌کردند؟ ولی یک خواننده ایرانی با نام محمد از تهران در صفحه این موضوع شرح نوشته است که رهبران جمهوری اسلامی ایران تنها قدرت می‌خواهند و نه اسلام را و نه بهبود مردم کشور را. بحث ها در این موضوع و در دیگر مطالب جالب سامانه رادیو با نشانی CW آزادی TJ ادامه دارند.
افروسیاب سلطان همکاری ما در سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی و نامه‌های خوانندگان، نظر و اندیشه های خود را به ما نویسید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شنوندگان گرامی، بعد از یک ترانه برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم.
شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، همه بیزار در شهر چرا تو مست خوابی، تو قصر مجلا منو خانه خرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، لای 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 شرابی عشق تو بود از گناهی، رقیبان را دیده دست و پنوهی، دو چشم تو شرابی چینم روی تو را در مهو بینم، بگیر ناله یا مردو ماهی منو خانه خرابی، چینم روی تو را در مهو بینم، بگیر ناله یا مردو ماهی منو خانه خرابی، شرابی شرابی چشمی تو شرابی، شرابی شرابی دو چشمی تو شرابی، اما بیدار در شهر چرا تو مست خوابی، تو قصر مجلا منو خانه خرابی، شرابی شرابی دو چشمی تو شرابی، شرابی شرابی دو چشمی تو شرابی،
شنوندگان گرامی، یادآوری میکنیم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پروگ من نور محمد خالزاده و در دوشنبه همکارم فرهاد میلاد بر عهده داریم.
در نیمه دوم این ساعتی برنامه گزارش های زیل را برای پخش آماده کرده ایم.
امروز در افغانستان به طور رسمی معرکه پیش از انتخاباتی ریاست جمهوری آغاز شد. چه کسانی در این انتخابات نامزد شده اند؟
در روسیه فهرست روزنامه‌نگاران کشته شده نشر شده است که قاتلان آنها نامعلوم باقی مانده اند.
و گردش مال و کالا میان تاجیکستان و چین توسط گذرگاه مرزی قلمه کاهش یافته است.
با ما باشید. این مطالب در نیم ساعتی آینده.
روز سه‌شنبه در افغانستان کارزار پیش از انتخاباتی نامزدها به مقام ریاست جمهوری رسما آغاز یافت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این دفعه به خاطر شرکت در انتخابات 20 اوگست سال جاری شماره به سابقه نامزدها، یعنی در مجموع 41 نفر از جمله رئیس جمهوری کنونی آن کشور حامد کرزی را ثبت نام کرده است.
به طور رسمی معرکه های پیش از انتخاباتی در افغانستان در حال آغاز شده است که ثبات در این کشور جنگ زده ثبات وضع تامین نیست. محض همین نگرانی های امنیتی سبب شده بود که انتخابات کنونی ریاست جمهوری افغانستان از ماه می تا به ماه اوگست موقوف گذاشته شود. با وجود این که قرار است در پیشروی انتخابات شماره نیروهای خارجی در افغانستان هزاران نفر دیگر افزایش یابد، به نظر می رسد مسئله تأمین امنیت مشکل عمده این انتخابات باقی خواهد ماند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاری ما میرزای سلیم پور.
صبح سه‌شنبه 16 ایون کوردورهای پیش از انتخاباتی نامزدها با انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رسما شروع شد و به‌زودی جاده‌ها و خیابان‌ها و همینطور دیوار بناها و حتی شیشه پشت ماشین‌ها در کابل و شهرهای دیگر افغانستان پر از تصاویر و تابلوهای تبلیغاتی نامزدها شد. یک ساکن کابل در این باره می‌گوید:
این امروز شروع شده نگم شد، لیکن بسیار دیوالا و یار بسیار در یک جای مثلا در میان غرفه ماست 6 تا 7 تا را زده، یک دانه را بزنین یا دو دانه را مثلا بزنین که که دیگه هم شده مثلا یک جای دیگه یک جای دیگه.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با انتخابات روز 20 آگوست در مجموع 41 نامزد را ثبت نام کرده است که تعدادی برای افغانستان رکوردی و نظر به 18 نامزد که سال 2004 در انتخابات نخستین رئیس جمهوری بعد طالبان در افغانستان وارد مبارزه شده بودند بیش از 2 مرتبه زیادتر است. فهرست نامزدها یک ایده از شخصیت‌های معروف افغانستان از جمله رئیس کنونی آن جمهوری حامد کرزی را فرا می‌گیرد که این دفعه به حیث نامزد به نائب خود وزیر پیشین دفاع و نماینده تاجیکای افغانستان محمد قاسمی فهیم و رهبری هزاره ها کریم خلیلی را انتخاب کرده است. وزیر سابق مالیه افغانستان اشرف غنی احمدزی، وزیر پیشین امور خارجی دکتر عبدالله و وزیر سابق پلان رمضان بشردوست از دیگر نامزدهای شناخته و از رقیبان عمده کرزی در انتخابات 20 آگوست محسوب می شوند. اما رویخط طولانی نامزدها به مقام رئیس جمهوری افغانستان همین طور 2 نامزد زن فروزان فنا و شهلا عطا، چند وزیر سابق، شاعر لطیف پدرام و ملا عبدالسلام راکتی را که نماینده قنات معتدلتر طالبان نیز شناخته می شود در بر می گیرد. عزیز الله لادین رهبر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان وقت فهرست نهایی و چنین طولانی نامزدها به انتخابات را معرفی می کرد گفت اغلب داوطلبان افرادی در کشور شناخته و معروف نیستند و سواد قضایی و تجربه کافی رهبری نیز ندارند، ولی های افغانستان با آنها نیز حق شرکت در انتخابات و مبارزه برای مقام ریاست جمهوری را داده است و آنها از این حق خود استفاده می کنند. موضوع انتخابات و فهرست طولانی مدعیان کرسی رهبری افغانستان در این شب و روز از موضوعهای اولی ورد زبان در محافل آن کشور است. سید محبوب یک ساکن کابل می گوید:
هر کاندیدی که میفهمند که امی کاندید میتونه که مردم از این بدبختی رها بسازند با مو کاندید رای بتند، ما هم رقم کاندید خواهانش هستیم که دست مردم بیچاره را بگیره، مردم غریب را بگیره. در مورد مسائل اقتصادی، مسائل امنیتی، مسائل جنگ و دربدری که فعلا ما شما شاهدش هستیم، طرف جنوب و طرف های تو مردم بیچاره و غریب، ما شما در خاک و خون یکسان شده، با او توجه داشته باشه مردم از این بدبختی ها خلاص کنند.
داود نجفی رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اما میگوید تا روز سه‌شنبه نه همه نامزدها فهرست دارایی‌های خود را به این نهاد پیشنهاد کرده اند. او میگوید این افراد فقط تا پایان روز سه‌شنبه حق دارند این کوتاهی خود را اصلاح و کل دارایی‌های خود را اعلام کنند، وگرنه اسامی آنها در مطبوعات نشر خواهد شد.
تا هنوز فقط 30 نفر از کاندیدای محترم ریاست جمهوری توانسته فرمهای دارایی را ثبت کنند و بقیه‌اش تا هنوز مراجعه نکرده. از هیچ منابع خارجی کاندیدا حق نداره پول بگیره، فقط میتونه اتباع افغانستان به شکل اعانه اگر بر از اونا پول بده و این پولم باید مشخص باشه، رسید داشته باشه. وقتی پول علاوه 10 افغانی از یک اتباع افغانستان اونا میگیره باید روشن باشه توسط رسیدای یا اموری که از طرف کمیسیون تنظیم بشه، مصارف از هم شفاف باشه، درآمد هم شفاف باشه، خرج هم شفاف باشه.
انتخابات جدید ریاست جمهوری افغانستان طبق قانون اساسی آن کشور باید در ماه می سال جاری برپا می شد، اما این معرکه را به دلیل نگرانی های امنیتی تا 20 آگوست عقیب انداختند. آمریکا و کشورهای دیگر عضوی پیمان نظامی ناتو قصد دارند به خاطر تامین امنیت و ثبات در روزهای انتخابات شمار نیروهای خود را در افغانستان به طور جدی افزایش دهند. از جمله امریکا شمار نیروهای خود در این کشور را از 32,000 سربازی سال گذشته اکنون تا به 58,000 نفر افزوده می خواهد تا پایان سال جاری حضور نظامیش در افغانستان را به 68,000 سرباز برساند. با این وجود افغانستان در حال وارد کاردورهای پیش از انتخاباتی می شود که میزان ناامنی ها در این کشور به گونه قابل ملاحظه بالا می رود. جنرال دیوید پتریوس فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا که مسئولیت فرماندهی عملیات نظامی کشورش در عراق و افغانستان را بر عهده دارد، اخیراً در واشنگتن اظهار داشت که میزان خشونت ها در افغانستان طی دو سال اخیر بدتر شده، در هفته اول ماه ایون به قله عالی اش رسیده است. جنرال پتریوس اما هشدار داد که آنها را مشکلات سخت‌تری هنوز در پیش است.
There is no question but that the situation has deteriorated over the
جای شک نیست که اوضاع در دوام دو سال اخیر قسمان بد شده است و مراحل سخت هنوز در پیش است.
And that there are difficult times ahead.
جنرال آمریکایی گفت تنها در هفته اول ماه ایون در افغانستان بیش از 400 حمله چریکی ها با شمول شبیخون ها و انفجار بمب و مینه ها و حمله ها به تاسیسات اجتماعی و دولتی مشاهده شده است. آمار ایساف نیروهای بین المللی کمک به امنیت افغانستان که تحت فرمان ناتو عمل میکنند میگوید حملات چریکی ها در 5 ماه اول سال جاری نظر به همین دوره سال گذشته 59% افزوده به 5222 حمله رسیده است. بر اساس این آمار چریکی ها تنها در ماه می در افغانستان 1450 حمله انجام دادند که به سر خود سابقه ندارد.
آغاز کارزار پیش از انتخاباتی ریاست جمهوری در افغانستان و چگونگی وضع در این کشور. آنگونه که شنیده در این انتخابات 41 نامزد شرکت میکنند. معمولا در کشورهای پیشرفته دموکراتی نامزدها از نیروهای سیاسی کشور خود نمایندگی میکنند. آیا در افغانستان نیز در کشوری که جنگ با طالبان ادامه دارد این نامزدها از نیروهای سیاسی نمایندگی میکنند یا مستقل هستند یا هنوز شخصیت ها هستند که در جامعه کنونی و ناآرام افغانستان مردم را از پس خود میبرند؟ در یک گفتگو با هاشمی مهمند تحلیلگر رادیوی آزادی در امور افغانستان ابتدا همین سوال را پرسیدم.
در افغانستان البته بیش از 100 حزب سیاسی وجود داره و ثبت نام شده، اما احزاب سیاسی هنوز در حیات سیاسی کشور و نقش را که احزاب سیاسی در کشورهای دیگر یا در دموکراسی های دیگر بازی میکنه هنوز بازی کرده نمیتونن. لذا اشخاص در انتخابات این بار نقش مهم بازی میکنه. در بین نامزدهایی که برای مقام ریاست جمهوری افغانستان نامزد شده اند، یک تعداد چهره های سیاسی شناخته شده هستند، مثل خود آقای کرزی که رئیس جمهوری کشور هست و یا اشرف غنی احمدزی که وزیر مالیه کابینه آقای کرزی بود یا دکتر عبدالله که وزیر امور خارجه آقای کرزی بود. بغیر از این هم شخصیت های هستند که بیشتر از ولایات کشور هستند، اشخاص منور و تعلیم یافته هستند که هر یکیشان اجنده های مختلف دارند. یک تعداد البته هستند که اونا بر اساس رابطه های قومی و دینی و مذهبی خود را به مقام ریاست جمهوری نامزد کردند، اما در مجموع اکثریت نامزدها را میتونیم که اشخاص مستقل بنانیم.
و میدانیم که قانون اساسی افغانستان شرکت تمام نیروهای سیاسی را در این انتخابات اجازه میدهد، چون طالبان هم خود را یکی از نیروهای عمده سیاسی افغانستان میدانند و البته طبق قانونهای دموکراسی هر نیروی سیاسی در انتخابات باید از هستی خود و از نیروی خود درک دهد. آیا نماینده طالبانی به اصطلاح آشتی پذیر هم برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام شده است؟ کسی هست از نمایندگانی آنها؟
بله، در بین شخصیت هایی که آن را می تانیم نزدیک به طالب ها بدانیم، یکیش نامش ملا راکیتی هست. ملا راکیتی یکی از فرمانده های مهم طالب ها بود که بعد از سقوط رژیم طالب ها با دولت یکجا شد و عضو پارلمان افغانستان هست. او هم از جمله کاندید ها هست که گفته میشه که با طالب ها کم و بیش رابطه داره و خصوصا در پروسه آشتی با طالب های معتدل نقش مهم بازی کرده.
و آیا جانبی طالبان از نامزدی او حمایت میکنند؟
جواب دادن خیلی دشوار هست. من نمیدانم که طالب ها از او طرفداری میکنند یا نه. طالب ها رسما نگفتند که در این انتخابات از خود نماینده میفرستند و یا از کدام نامزدی به خصوص حمایت میکنند.
و یکی دیگر از مسئله های عمده که امروز در افغانستان وجود دارد تامین امنیت در جریان کارزار انتخاباتی و همچنین برگزاری خود انتخابات ریاست جمهوری است. آیا این نامزدهایی که امروز معرکه انتخاباتی خود را آغاز کرده اند می توانند به تمام مناطق بروند و برنامه های خود اونجا معرفی کنند به انتخاب کنندگان خود؟
بله، مسئله امنیت یکی از مسئله های خیلی مهم این انتخابات هست، بخصوص که در بعضی بخش های افغانستان که در اونجا شورش طالب ها بیشتر هست، حملات طالب ها زیاد هست، امنیت نیست. اکثر مردم شک دارن که در اونجا انتخابات صورت گرفته بتونه. اما سازمان ملل متحد و کشورهای عضو ناتو تحت رهبری ایالات متحده امریکا قواهای اضافی به افغانستان میفرستند. حتی بعضی کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم وعده سپردند که برای تامین امنیت انتخابات شمار بیشتر نیروهای خود را به افغانستان میفرستند. همین اکنون ایالات متحده امریکا 21,000 نیروی تازه نفس را به افغانستان میفرسته و این در مناطق جا با جا میشن که در اونجا امنیت وجود نداره و یکی از اهداف امین نیروی اضافی که به افغانستان فرستاده میشه این است که امنیت انتخابات ریاست جمهوری را تامین بکنند.
گفتگوی بود با هاشمی مهمند، تحلیلگر رادیوی آزادی در امور افغانستان.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده محترم مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود و حالا باز برمیگردیم به موضوع تاجیکستان. ریاست آنجا آژانس نظارت بر گردش غیرقانونی مواد مخدر در ولایت سغد با انجام یک عملیات در کناره راه کانیبادان و لکلک ولایت بادکند قرغیزستان از دو شخص ناشناس بیش از 100 کیلو هروئین مصادره کرده است. به گفته مسئولین آژانس مذکور امسال بار اول در ولایت سغد چنین مقدار بزرگ هروئین کشف و مصادره شده است.
ولایت سغد وابسته به موقعیتش به یکی از منطقه های تبدیل یافته است که سالهای اخیر به عنوان قلمرو ترانزیت مواد مخدر استفاده می شود. این ولایت تاجیکستان که با قرغیزستان و ازبکستان در وادی فرغانه هم مرز است، سالهای اخیر شاهد بازداشت های مقدار نظررس مواد مخدر بوده است. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارمان معصوم محمد رجب از شهر خوجند.
بنا به اطلاع مسئولین آژانس نظارت و گردش مواد مخدر در ولایت سغد، در ساعت تقریبا 1:30 نیمه شب 15 بر 16 ایون به واسطه تلفن باوری به آنها خبر رسیده است که دو نفر ناشناس در حدود جماعت قستکوز ناحیه باباجان غفوروف قصد دارند با راه زردالوزار مقدار بزرگ گرئین را به قلمرو قرغیزستان انتقال دهند. به گفته اکبر ادهموف سرناظر آژانس مذکور، با دریافت این خبر گروه جستجویی آژانس فوراً به جای حادثه حاضر شده است. آقای ادهموف افزود:
در مسافه 300 متر از شهرخ کجان کنی بودم، در میدانی که از اونجا راه به سوی جمهور قرغیزستان میگذرد معین کرده شد که یک ویلسیپیت که در اون 4 برخلطه که در هر یکشون 25 بستگی مواد نشوار در داخلش موجود بودند دریافت و مصادر کرده شدند. همگی در این برخلطه ها زیاده از 100 کیلوگرم مواد نشوار سخت اثر گرین موجود بودند.
سرناظر آژانس نظارت به گردش مواد مخدر در ولایت سغد که صحبتش را میشنیدیم همچنین گفت از مهر و نوشته های روی خلطه های گرئین معلوم می شود که آن از افغانستان به قلمرو تاجیکستان انتقال داده شده است. حالا به گفته او برای تحقیق این حادثه پرونده باز کرده شده است. پولکوونیک ادهموف افزود:
مجموعه چوری بینید فوری جستجوی گزارش شدن و اما اون ایسوی که در بسته ها میباز میشن در برخلطه ها میباشن تعلق داشتن با شخصان معلوم همه تدبیر رو اندیشه شدن و این کار در این سمت دوام دارد.
اکبر ادهموف سرناظر آژانس نظارت به گردش مواد مخدر در ولایت سغد صحبت میکرد. به گفته مسئولین آژانس مذکور امسال در منطقه شمالی تاجیکستان برای بار اول چنین مقدار بزرگ گرائین و آن هم با نوشتجات قاچاقگران افغان در روی خلطه ها کشف و مصادره کرده شده است. اکبر اتهموف سرناظر آژانس مذکور گفت که در 5 ماه اولی سال روان در حدود ولایت سوخت تمام نهادهای مسئول 120 جنایات مربوط به قاچاق مواد مخدر را آشکار و از قاچاقگران بیش از 250 کیلوگرم مواد مخدر را مصادره کردند. با گفته وی امسال نظر به همین دوره سالی گذشته جنایات مربوط به قاچاق مواد مخدر زیادتر آشکار شده، ولی در این دوره نظر به سال قبلی مواد مخدر کمتر کشف و مصادره شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازداشت 100 کیلو هروئین در ولایت سوخت.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله خبری شامگاه 16 ایون را از رادیوی آزادی میشنوید. امروز فدراسیه بین المللی روزنامه‌نگاران در مسکو گفت که باری نخست فهرست روزنامه‌نگارانی که در روسیه کشته شده اند به نشر رسیده است. طبق معلومات این منبع از سال 1993 به این سو در این کشور 313 روزنامه‌نگار به قتل رسیدند. در گزارش خاطر نشان شده است که تا حال فرمایش دهندگان و قاتلان این روزنامه‌نگاران پیدا نشده اند و به مجازات کشیده هم نشده اند.
در این فهرست نام دو روزنامه‌نگار تاجیک نیز هست که تا حال قاتلان آنها نامعلوم باقی ماندند. آنها اسکندر خطلانی و مولان رجب می باشند. همکار ما سفرگل عالمی درباره فهرست چنین خبرنگاران گزارش می دهد.
فدراسیه بین المللی روزنامه‌نگاران در یک گزارش تازه‌اش گفته است سر از سال 1993 به این سو در روسیه بیش از 300 نفر روزنامه‌نگاران به قتل رسیدند. جیم باومل ها رئیس فدراسیه بین المللی روزنامه‌نگاران روز سه‌شنبه در نشست در شهر مسکو گفت فدراسیه بین المللی ژورنالیستان برای نخستین بار روی خط مکان و شرایط قتل روزنامه‌نگاران که بر اثر حمله یا موافق فرمایش و یا بیرون از کار و یا کدام مسئله شخصی صورت گرفته است تهیه کرده است. بر پایه این گزارش فدراسیه بین المللی روزنامه‌نگاران از سال 1993 به این جانب در روسیه 313 ژورنالیست کشته شده اند که در میان آنها دو خبرنگاری تاجیک نیز هستند. مرگ 124 نفری آنها به واسطه به ژورنالیسم ارتباط داشته است. 19 نفری دیگر برای ژورنالیست بودنشان به قتل رسانیده شدند، اما این 100% اثبات نشده است. مرگ 189 ژورنالیست به کسب آنها ارتباط نداشته است. در ادامه گزارش آمده است که تا سال 1997 قاتلان ژورنالیستان بدون کدام مجازات به سر میبرند. از سال 1997 تا کنون باشد همگی 50% حادثه های کشتاری ژورنالیستان کشف شده است و تنها در دو حادثه تمام عاملان قتل روزنامه‌نگاران جزا گرفتند. اولگ پانفیلوف رئیس مرکز ژورنالیسم اضطراری در مسکو در صحبت با رادیوی آزادی گفت مقامات روسیه در باز کردن معمای قتل ژورنالیستان اساساً به باز کردن پرونده‌های ساده‌تر توجه می‌کنند.
واقعاً هم کشتار ژورنالیستان که بیرون از فعالیت خبرنگاری آنها صورت گرفته است، مثلا در زمینه‌های معیشی از جانب مقامات حفظ قانون روسیه به زودی کشف و متهمان مجازات می شوند، اما قتلی که با کسب و کاری آنها رابطه دارد کشف نمی شود، یعنی حکومت خودش خود را مجازات نمی کند.
در گزارش فدراسیه بین المللی ژورنالیستان گفته می شود که در 15 سال یگان دفعه فرمایشگران کشتاری ژورنالیستان بازداشت و یا مجازات نشده اند. این نهاد می گوید در نمونه چند کشتار ثابت کرده است که به ویژه در کشف کشتاری فرمایشی مقامات انتظامی فعالیت ضعیف دارد. تاجیکستان سالهای گذشته شاهد قتل ده ها خبرنگاران شده است. سالهای جنگ شهروندی در اولی سالهای 90 در این کشور 70 نفر ژورنالیستان کشته شدند و تا امروز بسیاری از این پرونده ها باز نشدند. با استثنای پرونده قتل محی‌الدین عالم‌پور خبرنگار رادیوی بی بی سی و همزمان عکاسی شناخته که بعد فشارها و تلاش‌های سازمان‌های بین‌المللی حکومت چند نفر را با گناه قتل این خبرنگار به زندان انداخت. گلرخسار شاعری شناخته تاجیک با یادآوری از قتل فاجعه‌بار سید مراد یاریان، ژورنالیست رادیوی تاجیکستان و کاتب مسئول مجله فرهنگ، که ماه ینوری سال 1993 افراد مسلح او را از خانه اش با خود بردند و تا امروز از وی نشان نیست، گفت:
امروز مثلا پسر دو ساله سید مراد یاریان که وقتی قاتلا با سرش آمدند سرچه دو سالش برداشت، فکر کرد که اونا دلشان می سوزد و رحم میکنن به این فرزند نابالغ و دختر دیگرش 3 ماه بود، نه رحم نکردند و گفتن که بچت مون در زمین که با بچت میکشیم. و امروز این پسر سال ختم کننده مکتب است و از دوستای سید مراد پدر خود کمک میپرسد که او را با یگان مکتب عالی راهنمایی کنند یا که کمک کنند، چون که وای خودش نه پول دارد نه امکان دارد و نه خاطری دارد که در این مکتب داخل شود و باید ما از پای این باشیم. و متاسفانه در سطح قانونی هم در سطح مملکت هم یکی از همین جنایت های بسیار وحشی که در حق اهل قلم کردن روز که شدن شده، پرونده ها رو باید که جمعیت با هم محاکمه کند و برای این گذشتن برای آینده که این بی‌عدالتی و این ناحقی و این چراغ کشی دیگر در تاجیکستان تکرار نشود.
در روی خط فدراسیون بین المللی ژورنالیستان در قطار نامی ژورنالیستانی کشته شده نام 2 نفر ژورنالیستانی تاجیک، مولان رجبوف و اسکندر خطلانی، خبرنگاری رادیوی آزادی نیز واریز شده است که هر دو در روسیه به قتل رسیدند و تحقیق پرونده یکی انجام نیافته است و تحقیق پرونده دومی را قطع کردند.
فهرست روزنامه‌نگاران کشته شده در روسیه که از سال 1993 تا حال به قتل رسیدند و قاتلان آنها نامعلوم باقی ماندند. و یک گزارش از بدخشان. مقامات ولایت بدخشان میگویند حجم گردش مال و کالا میان تاجیکستان و چین از طریق گذرگاه مرزی کلمه 4 مرتبه کاهش یافته است. به تایید مقامات میزان کاهش 1 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل میدهد.
دلیل کاهش گردش مال و کالا را صاحبکاران در پایان رفتن ارزش سامانی پول ملی تاجیکستان در برابر دلار آمریکایی ارزیابی میکنند. آنها میگویند از هر 100 دلار 120 سومانی ضرر دیدند. تفصیلات بیشتر در گزارش میرزا جلال شاه جمال، خبرنگار آزادی در خارق.
بنابر اطلاعی اداره گمرک بدخشان، حجم گردش مال بین تاجیکستان و چین توسط گذرگاه مرزی قلمه 4 مرتبه کاهش یافته است. با گفته سردار ریاست نظارت گمرک ولایت مویدین جمایف، با شروع فعالیت گذرگاه مرزی از ماه مای تا به اول در قیاس با همین دوره سال گذشته مبلغ مال و کالای وارداتی نزدیک به 1 میلیون دلار کم شده است. و بیان داشت که همچنین حجم انتقال بر توسط گذرگاه مرزی به اندازه 1200 تن کاهش یافته است.
تحلیل نشان میدهد که سبب های ابجکتیوی و سوبجکتیوی خود را دارد این کم شدی. پیش از همه اسعار وطنی نسبت دلار آمریکایی پاس شده است.
با گفته صاحبکاران، پایین روی قرب سامانی در برابر اسعار خارجی صاحبکاران وطنی را در مناسبت های تجارتی با شریکان چینی در شرایط نابرابر قرار میدهد. نگینه وطنبیکوا رهبر اتحاد زنان صاحبکار بدخشان زور داشت که صاحبکاران در تاجیکستان دلار را با 4.5 سامانی خرید میکنند و افزود که اما در چین قرب اسعار قریب در 100 باقی مانده است و در نتیجه صاحبکاران تاجیک از هر 100 دلار قریب 120 سامانی مفت بوی میدند. و گفت:
انا اگر صاحبکاران هر سال قریب 50-60 کس به طرف مملکت چین رفته آمدن، امی سال رفته نمیتونم. برای اونی که از هر 100 دلار ما این فایده کم میگیریم.
با گفته رهبر اتحاد، پایین روی قرب پول ملی و بسته بودن در اوی بانکوی قرض دهنده همچنین سبب به طور چشمگیر کاهش یافتن صف صاحبکاران شده است که به منظور خرید و مال و کالا به چین سفر میکنند. وی گفت:
همین سو قریب 10-15 کس همین قرضو را میتین، اینم قرضو از میکرافینانس و بانک فوند و فوند، فقط از امون بانک امون به طریق 2-10 هزار دلار امریکو میتنی تموم سر.
همچنین از آغاز شروع فعالیت گذرگاه فقط 80 دفت ماشین سبکرف تنگیم مرز را عبور کردند. اول اون که در امین دوره سال گذشته قریب 1000 دفت ماشین سبکرف این نو در کشور امجوار خرید و به جمهوری آورده شدند. با گفته مسئولین گمرک، دو مرتبه بالا رفتن نرخ اندازبندی گمرکی نسبت وسایط نقلاتی وارداتی تنها از ماه آینده مورد عمل قرار گرفته، کویش وردوت افتماشین سبکراو با تنگ شدن موقع اون در جمهوری وابسته بوده است. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خورو.
کاهش گردش مال و کالا میان تاجیکستان و چین از طریق گذرگاه قلمه در بدخشان.
و حالا تازه ترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان در گزارش شارح ورزشی رادیو آزادی در دوشنبه نرز الله لطیف.
در نخستین مسابقه قهرمانی تاجیکستان در رشته جنگ بدون قاعده 80 ورزشگر از مناطق مختلف کشور شرکت کردند. در رقابت‌های انفرادی در وزن خود فرخ ظریپوف، مبین یولداشف، شیرین غلامجانوف، الهام ملایف، بختیار سعیدوف، کمالالدین محیدینوف، جمشید مولانوف، علیشر علیف و زبیدالله سعدالایف جایهای اول را کسب کرده با مدال‌های طلا مکافاتانیده شدند. خبری دیگر برای مخلصانی فوتبال، دسته داردای دینامای بیشکک صاحب راحت آخرین به دور نهایی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا گردید. بدین ترتیب سه دسته غالب گروه های سبقت انتخابی ریگر تدازی ترسونزاده، اشقابات اشقابات و داردای دینامای بیشکک اینچنین بهترین دسته جایهای دوم وابده پاکستان در مرحله نهایی برای دریافت جام رئیس AFK مبارزه خواهند برد. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی تیم ریگر تداز بر رادیوی آزادی گفت
در آینده باشد که دسته با بازی نیم فینالی برآمد و میتونیم که تو ماه سپتامبر وقت داریم و عموما در نزد دسته همچون قهرمان این مسابقه ما میباشیم و باید ما یک بازی خوب در این مسابقه نشان دهیم.
ولی تا حالا مکانی برگزاری مسابقات و جدول بازی ها معین نشدند. فدراسیون های فوتبال سه کشور آسیای مرکزی قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان از کنفدراسیون فوتبال آسیا برای میزبانی سبقت انتخابی درخواست کردند. و خبری آخرین نیز برای مخلصان فوتبال، بازی های دور چهارمی مسابقات قهرمانی لیگ اول فوتبال تاجیکستان برگزار شدند. سرای کمری 5 در مهمانی ارشو سیمی دوشنبه را با حساب 2-1 مغلوب کرد. خیری شهری وحدت بر دسته مهمان پنچری ناحیه رومی با حساب 4-1 پیروز شد. جوانان شهری تورسونزاده نیز در سفر برقی نارک را با حساب 4-0 شکست داد. لکماتیوی دوشنبه در میدان خود بر تیمی زرفشانی پنجکنت با حساب 3-0 غالب آمد. دسته رنگانگزی ناحیه رودکی هم در میدان خود بر تیمی هولبوکی واسه با حساب 2-0 پیروزی به دست آورد. حالا در جدول مسابقه دسته سرای کمر با 12 امتیاز در جای اول، تیمی خیر با 8 امتیاز در جای دوم و دسته جوانان با 7 امتیاز در جای سوم قرار گرفتند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با همین گزارش و ترانه برنامه های بامدادی امروز رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه آغاز میشود.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
قطره گریه کردی وقت رفتم از کنارت، آه منی ناشکر میرم در دو چشم انتظارت، لحظه روزی جدای من تو را بگانه خواندم، مزدر آغوش دیگر تا سر افسانه خواندم. مرا ببخش مرا ببخش عزیزی با وفای من، مرا ببخش مرا ببخش قشنگترین ترانه برای من، گفتم مثل یک تابوت باشم، آمدم تا نازنینم نیمه تو بود باشم. جان من افسرده گشتی در هوا، ای رنج خواری با همه نامردی